اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. جاو سلام واجبه. خدا خیرتون بده انشاءالله. یه بار دیگه بهم سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله خداوند همه شما رو سلامت بداره. انشاءالله جسمتون، روحتون، اعتقاداتتون در سلامت کامل باشین. شون ما دو شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که عمق خواسته هامون کجا باشه، افق خواسته هامون کجا باشه. عرض کردیم تو شبه های قدر شما تو یک شب ممکنه بیاید و در اثر یک لحظه تفکر، یک تصمیم درست، نه تنها یک عمر خودتون رو، نه تنها یک سال خودتون رو درست بکنید که یک عمر خودتون رو تحت تأثیر قرار بدید. و حتی بالاتر از اون عرض کردم ما در روایت داریم که چه بسا به خاطر یک نیت خیری که امشب اینجا انجام بدید در دلتون بگرده و اینکه مسیر درست رو انتخاب بکنید، خدا تا 1000 سال بعد از خودتونم به شما برکت بده. یعنی چی؟ یعنی در 10 نسل بعد از شما آدمی رو قرار بده که او خدمات بسیار زیاد و عجیب غریبی بدین بکنه که ثوابشو برای شما مینویسن. یعنی میخوام بگم تو نگاه اعتقادی ما با مردن تموم نمیشیم. اعمال ما تأخر ما شروع میشه. تازه کنتور اون شروع میشه به انداختن. اونم خدمتتون عرض بکنم که میتونید خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که خودتون در زمان حیاتتون ثواب جمع کردید اونجا جمع بکنید. چرا؟ چون ممکنه شما یک نسلی از شما شکل بگیره در اثر تربیت درست بچه‌تون و برخورد صحیحتون با مردم در جذب کردن اونها به اسلام و دین، که اون نسل‌ها هر چی نماز بخونن برای شما خدا یک کپی میذاره کنار. هر چه نماز بخونن، هر چه روزه بگیرن. برای همین شما لحاظ بکنید ببینید ماها که نماز میخونیم چه ثوابی برای پیامبر مینویسن. پیامبر هر لحظه آن به آن درجاتش داره افزایش پیدا می‌کنه. مگه معصومین افزایش درجه دارن؟ بله. منتها اون دیگه از درک ما خارجه. مثالی که بنده بارها زدم اینه. میگم ما مثل چاله آبیم کنار دریا، خشکیم. وقتی این دریا مد داره، این از اون پاکی آب میاد، از اون آب پاک میاد، این نجاسات درون این چاله رو میشوره میبره. خود اون دریا کلی رودخونه داره بهش میریزه. درک ما از رودخونه‌ها که اون دریا داره میریزه هیچیه. اصلا درکی نداریم. ما بارها دیدید ما خودمون میخواییم از خداوند متعال میخواییم، میگیم ورفع درجته، میخواییم که درجه پیامبر بالاتر بره. منطور اون چیزی نیست که عقل ما بخواد درک بکنه. برای ما همون یه موجی که این چاله رو پاک کنه کافیه. در اصول کافی همون باب علم امامو که وقتی شما نگاه میکنید و سرفصل رو نگاه میکنید، اینی که میگه هر شب جمعه بر علم امام افزوده میشه. آیا این علمی که ما لازم داریم؟ نه. اهل بیت یا امام زمان هر وقت نسبت به اون خواسته های ما پاسخ ها آماده است. اون چیزیست که اصلا از درک ما خارجه. غرض این که شما یک تصمیم، این برای هم میشه یه لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت. تو 70 سال عبادت، عبادت یه داعشیه، عبادت ابن ملجمه، عبادت زبیر، عبادت کیه؟ ولو پشت سر پیغمبرم باشه، شما میدونید زبیر تو 10 سال اول، خیلی 10-15 سال اول بعد از رحلت پیامبر خیلی پا امیرالمومنین وایستاد. مدام زحمت میکشید نام امیرالمومنین از یادها نره. بعد از خلیفه اول و در زمان خلافت خلیفه دوم انقدر این طرف اون طرف رفت گفت که حق با علی است، که یک جا خلیفه دوم در سفری که به مکه داره یه خطبه ای داره که رفع شبهه کنه برای مردم. مثلا میخوام بگم فضا اینطور بود. اما این به کجا کشیده میشه؟ که امیرالمومنین در وصف او در حالی که گریه داره میکنه حضرت میفرماد القاتل و مقتول که لاهما فی النار، یعنی اینم جهنمیه دیگه بالاخره. و این خیلی خطرناک. ما یه نسبت‌هایی رو باید بفهمیم. میخوام امشب خود راجع به این صحبت بکنم. اولا ما کجاییم؟ این تعارف نداریم. من خودم یعنی خلقیاتم اینه. یه نفر 100 بار اشتباه کنه میبخشمش. 1000 بار اشتباه کنه میبخشمش. اما آدم ماسمال کل باشه نمیبخشم. بپذیره خطاشو. کسی که اصلا خطاشو نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی نمیخواد درست شه.
میگه آقا چرا دیر اومدی؟ بگو خواب موندم. بگو بی تفاوت بودم. بگو این مسئله انقدر برام مهم نبود. چرا دیگه آسمون ریسمون به همه بافی؟ کسی که نمیپذیره یعنی من نمیخوام درست شم. هرچی هم بگه تو زبون داره میگه. الکی. این شاید بگم جز معدود چیزایی باشه که اعصاب منو به هم بریزه تو برخورد با این آدمان که نمیخوان بپذیرن. ما هم همین جوریم هممون. ما اصلا درک صحیحی از جایگاه خودمون نداریم. اصلا درک صحیحی از اون گناهایی که انجام دادیم هم نداریم. درک صحیحی هم از خدا نداریم. که حالا ما رو میخواد ببخشه چی کار میخواد بکنم نداریم. ما خودمون نمیدونیم چی. کجا میخواییم بریم هم نمیدونیم. خدا هم باید ما چیکار کنم نمیدونیم. خب یه آدمی همینجا گیج ول شده خواهینو چیکارش بکنی؟ یک جایی هست یه سری اتفاقات تو همین زندگی شما میفته. مثلا این بچه داشتی برده مثلا چاقو بریده داره گریه میکنه، شما میدوی، اول عصبانی از دستش. چرا؟ هم نگرانی که چی شد این دستش. سریع جرحشو بررسی میکنی، زخمشو بررسی میکنی، میبینی خب الحمدلله مثلا خیلی جدی نیست، یا اگه جدی باشه حالا حالاتو مختلف داری. از دستش عصبانی که تو برای چی رفتی به چاقو دست زدی؟ مگه بهت نگفته بودم دست نزن؟ تو اون لحظه میخوای ادبش هم بکنی، شاید داری دادم میزنی سرش، داری زخمشو مثلا چه میدونم بتادین میزنی، مواد ضد عفونی کننده میزنی، داری زخمش هم میبندی، داری دادم میزنی سرش. مگه بهت نگفتم به این دست نزن؟ ها خودم همینجوری با ما تا میکنه. ما همون بچه هیم. یه جا برای ادب شدن باید تو دهنمون بخوره. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار میگه آقا این کار انجام نده، این گناه برای خودت ضرر داره، باز دوره انجام میده. این زاره تو دهنی میخواد. برای همین مشکلاتی که تو زندگی برای ما پیش میاد به ما کسبت عید ناسه، یعنی ما خودمون انجام دادیم منتها نمیفهمیم. بعد یه جا هست این بچه دستش هم بریده، بدجورم بریده، ناراحت هم هستی، یهویی بعد چاقو رو مثلا شما برمیاد میگه مگه نگفتم به این دست نزن؟ تا میبینی چاقو رو بهش نشون میدی میبینی خودش وحشت میکنه، میفهمی نه ظاهرا قشنگ فهمید این خطرناک، دیگه کارش نداری. یهویی آروم میشی میگی ببین پسرم دخترم نگاه کن، برای خودت میگفتم. خدا هم همین جوریه بلا تشبیه. مشکل اینجاست اصلا ما قبول نداریم گناه کردیم و اصلا قبول نداریم اون گناه برامون بده. چطور انتظار داری ببخشدمون؟ برای همین امیرالمومنین میفرماد خداوند متعال یه عده از مردم رو، یه عده از کسایی که از قضا اهل ایمانن، مؤمنن، اما یه ایمان همچه دقلی علکی دارن، امیرالمومنین میفرماد خدا دوستشون داره، مرگشون رو میرسونه زودتر، چون اینا مسیر برگشت ندن، داره هر روز خرابتر میکنه. میبینی نمرش مثلا 60 به جای اینکه بره سمت 100، میبینی هر چی داره پیش میده 60ش داره میشه 50 داره میشه 40. زودتر خدا مرگشو میرسونه که این منفی نشه، چون دوستش داره. حکایت مثالی برای شما بزنم، مثال یه مامور راهنمای رانندگی وقتی خلاف شما دیگه خیلی سنگین باشه ماشینو میخوابونن، میگن این اگه اینجوری ادامه بده یه خودشو به کشتن میده یا یه نفر دیگه رو. این برای خود توه، یعنی برای صلاح توه و برای صلاح جامعه است. این اون نکته‌ای که می‌فرماد گناهان عمر مؤمنو کم میکنه. ما در روایت داریم که کسایی که تو قبرستون به خاطر گناهاشون مردن خیلی زیادن. یعنی این افتاده تو این مسیر که دیگه خوبتر نمیشه، دیگه داره درجا میزنه یا بدتر، یا بدتر. برای همین چه بسا میگن به این مستحبات تأکید داشته باشید، روی سری از مستحبات، که حداقل بگی که آقا نگاه کن من یک کاری دارم انجام میدم، من دوچار روزمرگی نشدم. میگه آقا باخته اون کسی که فرداش مثل امروزش باشه، امروزش مثل دیروزش باشه، صبح بلند شده رفته سر کار زندگی دوباره همین، چه فرقی کردی؟ داره درجا میزنه که. متاسفانه خیلی همون همین جوری. واقعا اینا رو همون بیمه ابوالفضل نگه داشته. ما درک صحیحی هم از گناه نداریم. ببینید نگاه کنید، گناه یعنی اون چیزی که برای خودتو بده، چون خلقت خدا درسته، برای خودتو بده، برای دنیات هم بده، برای آخرتت هم بده. این خیلی خطرناکه. منتها طرف قبول نداره براش بده. مثالی برای شما بزنم، ببین مثلا من دارم یه جا مثلا داریم چه میدونم یه میوه میخوریم، یه آبی میخوریم، تشنمون بوده، به ما داره خوش میگذره، ها؟ یا داریم آب میخوریم میریزه رو بغل دستمون، یه شربتی داریم میخوریم داریم میخوریم میریزه رو بغل دستمون، برمیگردیم چی بهش میگیم؟ میگم آخ ببخشید، میگیم ببخشید این عشق و حال کردن ما تو رو ناراحت کرد. سعی میکنم ببین، یعنی قبول نداریم این کار بد بوده، میگه ما داشتیم آب میخوردیم دیگه، این کار بدی نبوده، ما داشتیم شربتی میخوردیم، ببخشید تو رو ناراحت کرد. الان خیلی از این توبه هایی که ما میکنیم اینجوریه، میگیم خدایا ببخشید ناراحت شدی، آخه ما رفتیم اینجا این حرکت رو زدیم این کار رو کردیم ناراحت شدی، آخه باش حالا دیگه ناراحت نباش، قهر نکن، حالا دیگه سعی میکنیم انجام ندیم، خود دوباره انجام میدیم. برای اینکه نپذیرفتیم، قبول نکردیم که اون کار ظاهرش برای ما شربت خوردن بوده، چه بسا سم میتوشه. آقا من به خاطر مطالعات جدیدی که داشتم، یه دو سال روزه نورولوژی عصب شناسی دارم مطالعه میکنم برای شناخت بهتر رفتارها، اصلا همین مباحث اخلاقی منو کشون به این بحثا که چرا آدما نمیتونن تغییر بدن یه سری رفتارشون. خب با چند تا متخصص ارتباط دارم، با یکیشون چند وقت پیش جلسه داشتم، ایشون تخصصش یعنی اصلا کلینیک داره، ترک اعتیاد جنسیه، با یه متخصص که ایشون اصلا کشورهای خارجی هم از تخصصشون بهره میبرن، یعنی ایشون داره یه کلینیک هم توی یه از کشورهای خارجی زده شده، حتی تو الان احتمالاً راه افتاده باشه. ایشون یه چیز جالبی میگفت، میگفت همین نگاه کردن تصاویر مستهجن ضربات بسیار جدی به مغز شما وارد میکنه که از لذت طبیعی و حلال اونم دیگه بهره نمیتونی ببری. خیلی نکته جالبیه. شما میگه ما با بخش قابل توجهی از کسایی که مراجعه میکنن، ایشون میگه به ایشون میگه کسایی هستن که وقتی ازشون میپرسیم میدونیم اینا درگیر این قصه بودن، فیلمای مستهجن نگاه میکنن، تصاویر مستهجن، چشچرونی میکرده. و این تو نظام پاداش مغز که اون هورمون‌های پاداش رو ترشح میکنه، این دیگه شرطی شده به این. تو زندگی عادی خودش، تو اون رابطه حلال خودش دیگه لذت نمیبره. این برای اینکه دوباره لذت ببره دوباره هم کسافت کاری رو باید بکنه. یعنی طرف ازدواج کرده اما اعتیاد پیدا کرده به دیدن فیلم‌های مستهجن، تو بازم میره اینو نگاه میکنه. زن گرفته ها، شوهر کرده ها، بازم اعتیاد داره. میبینی اینجا یعنی این گناهی که تو داری انجام میدی برای خودت بده، چون خلقت کامله، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، اون چیزی که و کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل، اون چیزی که شرعیه عقلیه، اون چیزی که عقلیه شرع هم همونو توصیه میکنه. منتها یه جایی من و شما میفهمیم، علممون قد میده، یه جایی نمیفهمیم. یه موقع است میکروسکوپ اختیار نشده، بهمون میگن آقا از لب شکسته لیوان چیزی نخور، چی باید معصوم بگه؟ بگه میکروب داره. آقا تو چه میفهمی من؟ تو چه میفهمی میکروب چیه؟ یا شیطان اونجا لونه کرده. شیطان تو زبان عربی هر موجود آسیب رسانه میگن شیطان. خب بدونید. یه صفته. یکی از شیطان اسمش ابلیسه. ما بچه هم که بخواد آسیب رسانی کنی بهش میگیم شیطونی نکن. خب اون زمان میخواستی چی بگی؟ حالا 1400 سال پیش شما میکروسکوپ نداشتی. الان علمت، ابزارت پیشرفت کرده، میگه آها عجب حرف حساب میزدن ها. حالا شما از کجا میدونی علمت تا 100 سال دیگه چقدر دیگه میخواد پیشرفت کنه؟ فلذا اعتماد باید بکنی به خدا. ما خیلی وقتا توبمون توبه آخه خدایا دلت ناراحت شدی، باشه حالا سعی میکنم دیگه انجام ندم، این سعی میکنم هم که دوباره انجام میدم. یعنی آقا جان ما واقف نیستیم این کاری که انجام دادیم چیه؟ بده. واقعا کراهتشو نمیبینیم. بعضی جاها خدا میاد مثال میزنه چون کراهت تو چشم بیاد. طرف غیبت میکنه، خب غیبت میکنه، اصلا من آخرتو گذاشتم کنار، دنیای دنیایی دارم بحث میکنم. بسیاری از بدیهایی که تو همین دنیا ما خودمو میبینیم به خاطر رعایت نکردن اصول حرفه‌ای زندگی کردن. غیبت کردی، طرف بهش رسیده، کینه برمیداره ازت، دیگه کارتو را نمیندازه. آقا جان من یه روایت دیدم واقعا تعجب کردم، خیلی زیبا بود، که یکی از دلایلی که به شما میگن صله ارحام داشته باشید به نزدیکانتون سر بزنید یکی از دلایلش اینه که اگر آن فرد بخواهد با شما دشمنی کند، نزدیکان شما کسانی هستن که بدترین ضرباتو میتونن به شما بزنن، چون دقیق ترین اطلاعاتو از شما داره. ببینید اسلام دو تا چهار تاش حساب کتاباش تا کجاست. امیرالمومنین فرمود به دوستت محبت کن اما اعتماد کامل نکن. این تو خانوما خیلی شایعه، تا با یه نفر دوست میشن کل دایرهشون کل زندگیشون میزن رو دایره، شیش ماه بعد انباز یه تقیبه توقی میخوره با هم دیگه، دعواشون میشه، میبینید یه خوردم حرف نگه داشتن سخته تو دهن، تموم شد، عالم آدم خبر دارن. هی میگه عجب اشتباهی کردیم بهش گفتیم. ای که نمیگفتی، مشکل کجاست؟ برای اینکه از کلام اهل بیت دوریم، اصلا من با آخرت هیچ کاری ندارم، تو همین دنیا. خدا میخواد میگه بابا غیبت میکنی کار خیلی بدیه. معنی غیبت هم چیه؟ حرفی بزنی طرف بشنوه ناراحت، درست یا نه؟ نه اینکه دروغ باشه، اصلا راست باشه. دروغ باشه که میشه تهمت. بعد میگه خیلی زشته ها، آسیب بهت میزنه. ما نمیفهمیم اصلا از این زیاد. میگیم یک غیبتی هم کردیم، یک حالی هم داد که نگو جیگرمون حال اومد، که البته 90% غیبت ها که ممکن غیبت نیست، تهمته، چه بسا بیشتر. حالا نکتهش کجاست؟ قرآن میفرماد آقا بذار یه مثال برات بزنم تو متوجه شی. به ما میگه چیه؟ میگه فکر کن داداشت بمیره، خدا نکنه، میگه حالا فکر کن مرده، میگه باش، میگه قیچی بدن دستت، بگن همینجور گوشتشو بکن بخور، میگه آقا نگو حالم به هم خورد، میگه غیبت اینه. ان یاکل لحم اخیه، آیه قرآن صراحت آیه است، میگه دوست دارید بخوره یاکل لحم اخی، گوشت برادرشو. اما ما درکی که داریم از غیبت این نیست، میگه عجب حالی هم میده. ای خدا ناراحت شدی؟ ناراحت تو شدی من گوشت تن برادرم رو که مرده بود خوردم؟ میگه ببین چیزی از من کم نمی کنی، خودتو داری بدبخت میکنی، خودتو داری بیچاره میکنی. تو همین شبها طرف مسیر زندگیشو جوری بسته که این دیگه مسیر رو به تنزله، خدا دوستش داره، مرگشو میرسه، تازه دوستش داره. اگه دوستش نداشته باشه که میدونید در مورد کفار اینطوری نیست، سنت امحال داریم و استدراج، میگه مهلت بهش بدید گناه اضافه کنه، پدرش هم در بیاره، که اصلا تو این جمع نداریم الحمدلله، چون کسی که محب امیرالمومنین مشکی امیرالمومنین تنش کرده بلند شده اومده نشسته شب احیا، اعتقاد داره این شب شب زنده شدنه، این که دیگه این مؤمن این کافر نیست که. آقا مشروب نخور، داره بهش میگه، میگه ما برای خودت بده، حالا حتما باید مقاله ISI بیاد بیرون، مقاله اینم کجا بیاد بیرون اثبات کنه که آقا مثلا چه میدونم ماده سفید مغز رو از بین میبرد، حافظه رو علم میکند، چیکار میکنه، صد تا مثلا مریض بلا سرت میاره. این قبول این مسئله که ما بپذیریم بابا این گناه، این غیبت، این مسخره کردن یه نفر، این دروغ، اینا بدترین چیزاست. این اگه قرار بود یه شکل ظاهری داشته باشه چیزی بود که اصلا نگاش نمی‌کردیم. میدونید اون دنیا شکلای واقعی و حقیقی و ذاتی اینا بروز پیدا میکنه، حال آدم به هم میخوره. طرف ببخشید توی دنیا مثل خوک زندگی کرده، شبیه خود خوک محشور میشه اونور. از بوی گند تعفنش مردم فرار میکنن. به خاطر اینکه ما قبول نداریم کجایی، ما قبول نداریم که خدا واقعا، ما اصلا حسن ظن به خدا نداریم که بابا ما بیشتر میفهمه، نعوذ بالله حرف میزنیم آقا کی از همه بیشتر چیزی میگه، خدا علیمه فلان. خب همین خدا علیم داره بهت میگه این کارو کن، حالا اینجا رو یه خورده گیر نده. ما دانایی زیاد داریم، دارایی نداریم. حرف زیاد تو مخمون رفته، تبدیل به دارایی نشده. دارایی اون چیزی که دیگه در وجود شما رسوخ میکنه. مثال زیاد زدم اینو، شما این همه پزشک معتقدن که آقا مرده کاری ازش بر نمیاد، مات تمام، اما کی دارایی داره؟ مرده شور. و همین پزشکی که میگه مرده هیچ کاری ازش بر نمیاد، بهش بگی شب با یه مرده توی اتاق بخواب، میگه نه شرمنده، این هم بلند میشه من خفه میکنه مثلا. میخوا شما که میگه کاری ازش بر نمیاد، میگه ولش کن، مال کتاباست، یه وقتی بلند شو. اما مردشون مثلا میشه تو قبرستون همونجا میخوابه، تو سردخونه میخوابه که 1000 تا مرده. یک سوم این پزشکم یا این دانشجوی پزشکی سوادم نداره. ما دانای دروغ بد است؟ بله دروغ بد است. یه نفر به خودمون دروغ میگه قاطی میکنیم، یه نفر پشت سر خودمون غیبت میکنه قاطی میکنیم. یا آقا این چه دینداریه تو؟ هرچرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. آقا چه مدل زندگی کردنه؟ بسیاری از مشکلاتی که ما امروز تو دنیا تو زندگی خودمون داریم که حرفه‌ای زندگی نکردیم. حرفه‌ای یعنی چی؟ بعضی موقعا مثلا شما، برای من پیش اومده، نمیدونم شو برای شما پیش اومده یا نه، مثلا یهویی داری در مورد یه نفری حرف میزنی، یهویی برمیگردی میگه این بغل مثلا داره میشنوه یا با خبر شده، بعد با خود میگه آخه خوب بود اون مسئله رو نگفتم، اون مسئله رو نگفتم، عجب شانسی آوردم. حالا فکر کن میخوام که هیچ تضمینی وجود ندارد، حرفی به کسی نرسه، میگه کلن زندگی تو اینجوری بچین که پشت سر کسی حرف نزنی، استانداردهای زندگی تو اینجوری بچین. النجات فی الصدق، نجات تو راستگویی. چرا؟ چون دروغ چرخه به وجود میاره. اولین دروغو که گفتی برای ماسمال کردن و بعد 2 تا 3 تا 10 تا، اصلا یه جوری میشه که من مثال برای شما بزنم. مثلا این چرخه، شما فکر کنید میخواد بری کار تجاری کنی، اصلا نه، یه کارخونه داری، یه اداره ای داری، میخواد کارمند استخدام کنی، یه کارمندی استخدام میکنی که آدم متعهده، بود و نبود تو میبینی کارشو درست انجام میده، بین کارمندا اختلاف نمیندازه، اهل دروغ نیست، حلال حرام حالیش میشه، منظمه، ها؟ یا عکس اینا رو انتخاب میکنی، میخوام بهش حقوق بدی از جیبت هم قرار پول بره، امکان نداره دومی رو انتخاب کنی. میگه همه اون خوبی ها که گفتی داشته باشه، خب والا به خدا به همه اینا همون چیزه که خدا از ما تو زندگی خواست. میفرماد این کاری که انجام میدی، یک به خودت آسیب میزنی، دو روابط اجتماعی رو خراب میکنی، ممکنه این باب بشه تو جامعه همون سر خودت بیاد. وقتی شما مد کردی نو برخورد تو جامعه رو، خب همون هم سر خودت میاد، سرتون از سر بچت میاد. بابا اینایی که دارم به شما میگم غربیام قبول دارن، اصلا اونا تو بحثای اخلاق مورالز، یک سری اخلاق مداری ها، یک سری اعتقادات، اونا که خدا پیغمبر مبناشون نیست که، اونا میگن این کارا رو باید، این اخلاق کار خوبه باید انجام داد، چون اگه عکس اینا رو انجام بدیم اینا مد میشه، ممکنه یه روزی سر خودمون هم بیاد. من گفتم به فرض اصلا کلن آخرت رو من میذارم کنم، اصلا استانداردها، پروتکل‌های درست زندگی کردن، خود ما مثلا میخوام یه نفر آقا خیلی آدم خوبیه، من یه دروغ از این نشنیدم تا حالا. آقا ما ندیدیم یه نفر پشت سر کسی حرف بزنه. یه جلسه داشتن یکی مسخره میکردن، بلند شد دفاع کرد. چقدر این زیباست، چقدر دوست داشتنیه، چقدر محبوبه برامون. خب همینجوری بشیم. برای همین شبا شب فکر کردن که آقا من اومدم توبه میخوام، در مورد توبه امشب یه خورده حرف بزنیم. توبه کنم؟ توبه از چی؟ اول واقعا باید حالم به هم بخور از اون خصلتا. برای همین این شبه گفتی یه چیزی هی تکرار شده، همتون بارها تکرار کرده، چیه؟ سبحانکه پاک و منزهی. هر بار که پاک و منزهی گفتون صفتهای خدا اومد، غافری تو، بخشندهی. نگاه میکردی ما همون لحظه باید خودمونو مقایسه میکردی، من بخشندم؟ تمام وجودم رو کینه گرفته نسبت به بقیه. چقدر روایت داریم که خدا کسیو که کینه هاشو، کینه افراد دیگر از دلش پاک بکنه بگه خدای من بخشیدم، با او جور دیگه حساب میکنیم. یه بند پی او خواهد داشت، بی محابا بخشیدی، بی محابا میبخشیمش. این خیلی روش 2-4 تا نکنید. گفتی سبحانکه پاک و منزهی، چه ویژه، 1000 تا صفت خدا رو گفتی. تمام اینا رو باید با خودمون مقایسه میکردیم، چون ما قرار خدایی بشیم دیگه. میدونید که چرا اصلا انسان مسجود ملائکه است؟ گفتن سجده کن، چون قشنگ قرار بیاد رو زمین تجلیگاه خدا بشه. یعنی هر کی نگاش کنه بگن عجب خالقی داشته این. از خالق در مخلوق همیشه یه اثری هست، همیشه دستخطی که نگاه میکنیم یه دستخط فلانی، یه جایی یه خرابکاری شده میگه یه خرابکاری کار فلانیه، نگاه کار اون بچه هست، اون دومیه، اون کار مثلا چه میدونم آتیش ماتیش دادن کار اونه، اون یکی از کبریت میترسه، ها قشنگ میفهمی کار کیه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. میگه همین درخت، برگ درختو نگاه کنی یاد خدا میفتی. چرا؟ چون میگه که میفهمی اینقدر نظم و این فتوسنتزی که داره انجام میده، یه خالقی داره. میفرماد در هیچ مخلوقی مثل انسان من خدا دیده نشدم. ببین من خالقم، شما هم خالقید، شما خلق میکنید، شعر میگی، کلام دارید خلق میکنید، دائم افکاری رو دارید تولید میکنید، یه وسیله رو میسازید، یه مبل میسازید، یه فرشی میبافی، تو خالقی. منتها من خدا احسن الخالقینم. من شما میبخشید، منتها من ارحم الراحمینم. شما هم دوست دارید وقتی عیب یکی رو میپوشونید، ته دلتون عشق میکنید. یه جایی نفر خطایی کرده میتونی زایش کنی، با بزرگواری میبخشی. دیگه چه حس خوبی به دست میده؟ میگه خودتو دیدین حسو، ببین در من خدا چقدره. پس دقیقاً ما باید اون هزار تا صفتی که از خدا خوندیم، حالا خیلیش هم تکرار بود، از جهات مختلفش پرداخته شد، دقیقاً یعنی همون احساسا در همون ویژگی‌ها که ما در خودمون به وجود میآوردیم نکردیم. گفتیم غفاری و از تو مغفرت خواستیم، سراسر وجودمون کینه بود. خب به خدای مسخره کردن خدا، این همونی که آخه خدا بدت اومد ببخشید. سبحانک پاک و منزهی، از چی؟ از همه اون صفات بدی که من دارم. اصلا ما خودمونو بد نگاه کنیم، خدا رو هم نگاه کنیم، اون موقع میفهمیم کجا هستیم. ببین جای خودمونو فهمیدیم و ماسمالم نکنیم، بپذیریم چون خدای این کار، نه هر چی دیگه جای من بود این کارو میکرد، نه اینطور نیست. خدا عمدن یه سری بنده آورده روی زمین که حجت بر من و شما تموم کنه، که دقیقاً تو سخت‌ترین شرایط قرار گرفتن، اون گناه انجام ندادن که بزنه تو دهن ما. یعنی یکی از سخنرانی‌ها گفتم، یه عزیزی بود 10 سال پیش، نزدیک 8 سال پیش میاد تو دفتر ما کمک می‌کرد. داشت اسباب کشی می‌کرد، وسایل گرفته بود، طبقه سوم چهارم آسانسور هم نداشت. یک دفتر قدیمی 70 80 سال ساخت. اون بالاش شیروانی داشت که اصلاً کبوترچایی‌ها اومده بودن اونجا لونه کردن، نمی‌تونی بری توش. این ساختمون داشت از وسط دو نیم میشد، یک سان ترک داشت. یه جای دیگه کامل توضیح دادم قصه شو. ساختمون تهران، ساختمون شیروانی به مال کی بود. این داشت همینجوری میآورد بالا، بعد یه ام اس داشت. خب ما دعواش میکردیم، گفتیم بابا تو ام اس داری، نباید به خود فشار بیاری. هی دستش میریم باز دور در میرفتیم. یه حرفی زد یه جا خیلی منو تکون داد، گفت من دارم با این کار بر امام زمان کردنم، برای تمام اینه که سال من اینجا اتمام حجت میکنم. خیلی حرف خطرناک بود. خدا یه سری بنده داره خوشگلن، گناه هم نمی کنن. ما نصف و یک سوم خوشگلی اونا رو نداریم، دنیا رو آتیش دادیم. معصوم هم نیستن، اسمت هم ندارن بگی معصومن. رو حجت تمام کنه. نه خدا هر کی جای من بود، این خبرو نیست عزیز من. از قضا تو شرایط ویژه باشی، گناه نکنی، هنره. و الا مثلا کسی محل بوغم بهت نمیذاره، بعد بگی من خیلی پاکم. تو نکشی ما رو. کی اصلا به تو نگاه میکنه مثلا ها؟ هر کسی تو یه بودی دیگه ها؟ خیلی از این آدم ها تو شبکه های اجتماعی هویت تعریقشون یه کسی دیگه است. طرف داره مثلا با یه خانوم مثلا 20 ساله‌ای داره بحث میکنه، نمیدونه با نرگس، به قول ترکای ضرب المثلی دارن میگن نرگس، یعنی همون نرگس با چنگیز با اینا قاطی کردن هم دیار. فکر میکنه داره با این بحث میکنه، میبینه پشت این اکانت یه چنگیزی نشسته، به قولی تا بیخ گوش هم سیبیل داره. بعضی این شکلیه، بعضی ها آب نیست، وگرنه شناگرهای چی هن؟ ماهری هن. ما اینا نمیپذیم اصلا، یعنی زدیم تو در ماسمال کردن، مداهنه به خرج میدیم، توی یه سری از مسائل تساهل میکنیم، میگذریم ولش کن بیخیال. نه اینجوری نیست، هر کی دیگه باشه این کارو میکنه. خیلی شنیدیم این حرف، میدونین چی؟ هر کی دیگه باشه این کارو میکنه، یعنی من مجوز دارم گناه کنم، اصلا هم کار بدی نکردم. حالا شما جا خدایی بیاد بگه ببخشید چجوری نگاش میکنی؟ من میدونی از همینجا بره بیرون از فردا دوباره شروع کرده. خب این گفتم بذار جا خدا، نعوذ بالله بذار جا خدا ببینم خدا چیکار میکنه. هر چی شما گفتی قبول، خدا هم کار کنه. نکته دیگه این که یادمون بیفته این بنده خدایی که مثلا میخوایم ببخشیمش، کینه رو مثال زدم، این محب اهل بیت، به خاطر امام حسین ببخشش. بگو یا آبا عبدالله من یکی از محباتو بخشیدم، نیاز به تکرارم نداره، به من بدی کرد، بخشیشو من خبر دارم، شایدم بیشترم بدی کرده، من نمیتونم، من محب تو بخشیدم، تو هم حواست به محبت باش. یا امیر المومنین من امشب فلان کس در حق من بدی که از ظلم کرد بخشیدم. چرا؟ چون دیدم پیرم مشکی تنش میکنه. این اصلا یه همچین بنده ای سطح مسابقات جا به جا میکنه. اصلا خدا این رو جدا حساب کتاب میکنه، میگه بیا که بیده شما از این در برو. اینجوریه. نکته دیگه طلبکارانه در خونه خدا نریم. امید زیادی داشته باشیم. روایت زیاد داریم یه کسی که به اندازه کل دریاها گناهاش باشه چی شب قدر میبخشه. جز اینم اگه باور داری شب 21 گفتم باشه برو، چون خرابتر میکنی جلستو، بودنت بدتره. شک نکن، پاک پاک از اینجا میری بیرون، ذره شک به خودت راه نده، به شرطی که همینا رو قبول کنی، خدا اشتباه کردم ببخش. نمیدونم که ما چطور بگیره، میگم من میلی که به شما دارم از میل مادر به بچهش بیشتره. بابا من عاشقتونم، بندمی، خودم خلقت کردم، تو رو برای بهشتم آفریدم، برای چی به مزیت کنم؟ بعضی ما فهم کنیم زبونم لو خدا مثلا عقده داره بخواد اینکه آفریدمش بینازمش جهنم یه حالی ازش بگیرم. یه حرفا چیه؟ دنبال بهانه است ببخشه. خوبی میکنی ده برابر مینویسه. یعنی کلا خوبی ما زب در دهه. بیونه که جهنم میرن خیلی بیشعورن. خوبی کلا زب در ده. همون لحظه هم مینویسه. بعدی میگه یه هفته وقت بدید حالا. اونم یه همینقدر. ضریب ده نداره، ضریبش یکه. یه هفته وقت بدید حالا توبه کنه انشالله. با این شرایط شب قدر میبخشم. فاطمیه میبخشم. محرم میبخشم. عرفه میبخشم. باید دنبال بخشیدن دیگه. ببین چه جانوری باید باشه یه نفس از جهنم در بیاره. یکی از این عرفا برگشت به خداوند عرضه داشت که خدایا میرم به مردم میگم ها، یا فلان چیز بهم میدی مثلا، یا میرم به مردم میگم چقدر مهربونی ها، که میدونی من اگه اینا رو برم بگم چنان مردم امید پیدا کنن به رحمت تو که دیگه یه سری کارا ازشون سر میزنه. تو مثلا به زعم خودش خدا رو تهدیدم کرد. بابا یه نفر ده بار بیاد بشینه گریه کنه جلو در خونه ما بگه ببخشید ببخشید، بابا دلمو سنگ هم داشته باشیم دیگه یه جا آروم میشیم. چقدر خانواده میبخشید، شنیدید که طرفو میخواستن دار بزنن بالای دار پسرشو کشته بود بخشید. اینا واقعا انسان‌های بزرگن. خیلی انسان‌های بزرگن. اصلا آدم باید بره پا منبر این آدما بشین ازشون درس اخلاق یاد بگیره. بگم بهش بگی چجوری تو زندگی کردی تونستی اینجوری ببخشی. خیلی کار سختیه. اما شدنیه. بچه‌شو به ناحق کشته، به ناحق کشته بخشیده. بعد ما یه نفر رو پشت سرم یه چیزی گفته، به 10 سال قهریم. عجیبه. طلبکارانه سراغ خدا نریم. عبد ذلیل خاضع مسکین مستکین مستجیر، اینجوری باید بریم. چقدر این دعای بعد از زیارت آقا علی ابن مسر رضا قشنگه، چقدر زیباست. رب انی استغفر که استغفار اقرار. آقا استغفار اقرار، استغفار حیا، ببخشید واقعا کار زشتی کردم، اصلا یادم میفته من این کارو کردم گوشت تنم داره آب میشه، روم نمیشه سرم و جلو درگاهاتو بیارم بالا. استغفار رجاء، اما امید دارم به استغفار هارب منک الیک، من از جهنمت میترسم اما تنها راه در امان موندنم بغل خودت میدونم، آغوش خودت میدونم، هارب منک میترسم از تو، الیک به سمت خودت میدونم. یعنی یکی از این دعاهایی که یکی از این مضامین من هم کمترین تو چیزی دیدم، حالا به اندازه سواد کم بنده، خیلی زیباست. حالا حتما باید بریم حرم امرزا این دعا رو بخونیم، تو خونه بخونیم، همین شب ها میشه این چیزا رو خوند. دست خدایا ببین به فلانی اون این کار رو انجام داد، اون اینو دادی، منو اینجوری زایم کردی، خدا اصلا رفته نیست، اصلا مذاکره پنج علاوه یک چی اینا بر انجام بده با خدا، مذاکره یک به علاوه یک، بشین خدایا منم بشینم یه دقیقه بشین کارت دارم، بقیه بندارم ول کن، بمون خدا حواسش پرت میشه، حواست به من باشه خدایا. مذاکره اینه عزیز من، مذاکره صفر و علاوه یک، من هیچ نیست، فقط توی جمع کن خدایا اینی که آفریدی رو، کمکم کن، کمم نخواید، زیاد بخواید. چون شب قبل چی گفتم؟ مادر حضرت موسی اومد گفتش که این بچه منو به من برگردون، انداخت بچه رو، یعنی خدا وکیلی الان دو تا چهار تا کنی هیچ چه کاری بوده انجام داد، یه جعبه رفت گرفت داد ساختن بچه رو انداخت تو جعبه گذاشت تو رودخونه رو بره، بچه رو سرد به آب، گفت خدای برش کرد، جواب چی بود؟ اینا رادو، ما برش میگردونیم، خب الک به تو برش میگردونیم و اینجاش بشون این که خواستت بیشترم و پیغمبر قرارش میدیم. در شأن خدا نیستش که کم بده، حالا تو زیادم بخوا. ما خدا رو ببخشید اینجوری میگم ما ناکارآمد میدونیم، زبونم الان دوست نمیم لفظ استفاده کنم، فکر کنم خدا زبونم الان مثلا ارزه این کارا رو نداره. خدا واقعا میتونی منو درست کنی؟ ازت برمیاد یعنی؟ مثلا یه آدمیه در مورد بقیه مردم که قضاوت میکنه، فلانی میشه این که اصلا آدم بشو نیست، این یعنی چی؟ آدم بشو نیست یعنی چی؟ یعنی که خودش بعد آدم مثلا حتما، خب این که ما کدوممون به خودمونیم، یعنی ما قبول نداریم حتی خدا بتونه اینو درستش کنه، یعنی باور نداریم که مگه او خدا هم نمیتونه، دست خدا هم خارجه دیگه. این خدا خدای ید الله مغلول است، دستش بسته است، این خدای ما شیعه ها نیست، خدای ما مسلمان ها نیست، بل یداه و مبسوطتان، دست خدا بازه. خدا اراده بکنه، خدا اراده بکنه از بدترین موجودات توی کربلا آدمی میسازه که من و شما 1400 سال دهه محرف یه شبمون اختصاص به این آدم داره. حر ابن یزید ریاهی، این آدم زبانم لال این لفظ خوب نیست برای امام معصوم استفاده بشه، امام زمانش رو مستعسل کرده بود. حضرت میفرمون بذار برگرم، گفت نمیذارم برگردی، من گیرت آوردم. حضرت فرمون بذار برم اون طرف، نه برم سمت ایران، برم سمت یمن، برگردم، نمیذارم، ابن زیاد دستور داده من تو رو نگهت دارم. از این بدتر آدم داریم؟ ترسیده بودن زن و بچه مطمئن، اینا چرا ما رو نگه داشتن؟ توی وسطی بره بیابون ما میخواییم چیکار کنیم؟ یه نقطه سفید داشت تو پروندش، همون نقطه سفید، یعنی ظلمت وجودش رو نگرفته بود، نقطه سفیدش ادب بود، ادب به خرج داد. حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه، اینم خواست برگه جواب بده دیگه، یه لحظه یادش افتاد که فرزند از زهراست. شیعه هم نیستا، اشتباه نکنید، شیعه نیست. میگه آخو بعد حضرت زهرا که دختر پیغمبر بود، در وصفش خیلی حرف زده بود، خب من نمیتونم نسبت بدم، سکوت که خریدنش. اصلا به صورت اوتوران به قولی جوانا بای دیفالت، هر کسی این شبها میاد این ویژگی رو داره، نقطه سفیدو داره تو وجودش، یه با خوب اهل بیت اومده نشست اینجا نخرنش. بعد این آدم به کجا میرسه؟ سرتو بالا بگیر، چه اسم قشنگی مادرت بود گذاشته، حر آزاده. وقتی این چکماشو نقطه دور گردنش، الان چه 1400 سال ما عشق میریزیم، یه شب از دهه محرم، از دهه محرم عزیز، یه شب برای حر. و خدا بله بلده، به من و تو نیومده. دعا کنید اینجا. خیلی از این پدر مادرها نگران بچه هاشونن، می به ما میان میگن آقا بچه‌م اینجوری شده، بچه براش دعا کن، اثر داره. خیلی جا من گفتم شب قبل چی گفتم، گفتم یه مرد صالحی، آدم صالحی بود، 9 نسل بعدش خدا خضر و موسی پیغمبر اولوالعزم رو مأمور کرد، میری این پاچاتو میزنی بالا، گل درست میکنی، این دیوار رو که خراب نشه، گنج اینا نیاد بیرون. یه بین اون پدر و اون بچه ها 9 نسل فاصله بود. مگه میشه اثر نداشته باشه؟ این ویژگی ها کنارش دوتا نکته مهم بگم. یکی این که این همراه با حب اهل بیت بشه. چون خدا دوستمون داشته، چون امیر المومنین دوستمون داشته، این شبها تلاقی داره با چی؟ با امیر المومنین. یعنی 19 ضربت خوردنش، 21 شهادتش، 23 سومش. درست شد؟ برای همین مشکی تنم و امثال بعضی از ما هست دیگه، تعارفی نداریم که. اصلا شما با حب اهل بیت بری جلو، توسل اهل بیت بری جلو، اصلا انگار تو این شبها به صورت کاملا ساختارمند اینو قرار دادن از قبل که افراد بیشتری بخشیده بشن با توسل. دو، براءت از دشمنای اهل بیت. دشمن اهل بیت هم دقیق گوش کن، دعوای دو نفر نیست، دعوای نمیدونم بنی امیه و بنی هاشم، اونم دو تا داداش بودن، اونم ناتنی بودن، چی بودن، تنی بودن، هرچه اینا نیست. دعوای دو تا تفکره، دعوای دو مدل زندگی کردن رو زمینه، اصلا دعوای همون صفات الله. شما بری بگردی تمام صفات خوب رو جمع بکنی میشه عاشورا، تمام صفات بد هم جمع کنی میشه عاشورا، جز اینه؟ تمام اخلاق خوب رو جمع کنی میشه عاشورا، تمام رذیله ها و بدی های اخلاق رو جمع کنی میشه عاشورا. اصلا دعوای این عقل و جهل، دعوای این شب و روز، دعوای این صفر و صد تو وسط گودال. که عبد الله داره به میدون میره، حضرت زینب سلام الله علیها، پرسیدم که دیدم یه خنجری برداشت، شروع کرد با لباس، با قولی لباس رو پاره پاره کردم. میگم چه کار میکنی؟ حضرت فرمودن یه جماعتی که من میبینم به هیچی رحم نمیکنن، دوست ندارم برهنه بشم، دارم لباس پاره پاره میکنم، میل نداشته باشن در بیارم. میگه این لباس پاره پاره به درد نمیخوره، بماند که به همونم ره نکردم. میگم تمام ظلمت. بعد حضرت میفرماد که دیدم روی اون یه لباس لاجوردی خوشگل تنش کرد. دیدم حکمت این چه؟ فرماد همون که برای لباس میاد ناامید بر دست خالی بر نگرده. ببین اصلا سرد و گرم میشه اینجا. میبینی؟ نهایت پلشتی و کثیفی و رزالت رو میبینی این طرف بر. حالا یه سوال، اعلام براءت نداره از این خلقیات؟ و اعلام ارادت نداره به این خلقیات؟ ابو عبدالله چی میفرماد؟ مثلی لا یبایع مثلا، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی بگرد در طول تاریخ مثل حسین باش و مثل یزیدا رو پیدا کن، ازشون فاصله بگیر. یه جا من یه صحبتی کرده بودم توی هیئتی، خیلی از این جوونا با من تماس میگرفتن، اصلا تعجب میکردم، گفتم خب این حرف من نبوده، خدا انداخته سر زبونم. خیلی ها تماس میگرفتن، آها نکتون هیئت بوده باشن ها، مثلا بعدا صوت صحبت ما رو یه شنیدم، طرف میگم تو یوتیوب داشتم سرچ میکردم، یادم بغل گفتم ببین یارو چی میگه، چون همش هم تو این شبکه‌های اجتماعی این چیزا ما رو مسخره میکنن. گفتم آها این یارو که همش به قولی مثلا حرفای عجیب غریبی میزنه، بریم ببینیم چی میگه. شنیده بود خیلی داستان جالبی داشت. اینا با برادرش اومدن اصلا بر من ماجرا نکه اعتراف به گناه کنن و زندگیشون رو داشتن تعریف میکردن. میگه ما اصلا بلند شدیم رفتیم ارمنستان عید که بریم گرجستان عشق و حال. میگه شب با برف اومد جوری که در نمیتونستی باز بکنی. بعد چی شد؟ میگه من بیکار شدم، ببینم پاسپورتامو گم شده بود، چی شده بود؟ داداشمو رفت سمت سفارت بره چیکار بکنه؟ میگه من توی همین چیز داشتم. اون سالی هم بود که عید و فاطمه تو هم افتاده بود. گفت من تو همون خونه عرق خوردم. می تو یوتیوب دادم دم اه. حالا پسر سیده ها. می دم نوشته صحبت فلانی در مورد مثلا سادات یا همچیز. زدم. آقا اون دوتا جوون الان نمیتونی بشناسیشون یعنی. و از توپ عالی مثلا چه میدونم برن اشغال این ورانور دنیا رو برن به چرخن. الان باور تمام. بعد یه روز میگفت شما یه سخنرانی داشتید راجع به گناهان کبیره، تو سخنرانی میکردی منو داداشم تیک میزدیم. خب اینم که انجام دادیم، اینم انجام دادیم. این آدم به یه لحظه گفت مثلا تو صحبتت شما برگشتی میگی امام حسین خب هر کسی اصلا آدم امام حسین دوست نداشته باشه بیماره، یعنی قطعا مگه میشه این خوبیا رو بدت بیاد؟ میگه برگشت گفتی حالا حواست به من باشه امام یزید عرق میخوردا. همین برای من کافی بود که کلن بذارم کنار. بعضی موقع یه جمله است زندگی آدم رو کنفیکون میکنه. لا اله الا الله. من اینو مجبورم تو پاکت بگم دیگه، خیلی بازش نکنم. طرف اگر دوستان خود ما میگفت تو خونه بحثم شد با خانومم، میگفت خیلی کشش داد از کوره در رفتم یه دونه خوابوندم زیر گوشش. میگه همین که خوابوندم زیر گوشش یه برگشت گفت مثل فلانی که زنا رو میزد منو داری میزنی؟ میگفت چهار ستون بدنم لرزید، همونجا افتادم زمین، بلند شدم عذرخواهی کردم گفتم باید بزنی منو. گفت بابا ول کن نمیخواد. گفتم نه باید منو بزنی. گفت تا چند وقت دستم رو نگاه میکردم بدم میومد از اون دستم که زده بودم تو گوش آدمی که حالا تو حالت مظلومانه زده بودمش. گفتم بدم اومد. گفت تو کی؟ نون امیرالمومنین میخوری؟ یه کار دیگه میکنی؟ یه بچه کوچولو گیر آوردی اعصاب دست سر اداره خورده، از سر بیرون خورده، سر بچه کوچیک داد میزنی؟ اونی که سر بچه کوچیک داد میزد یکی دیگه بودا. اون که بچه 3 ساله رحم نکرد یکی دیگه بودا. میبینید چه محرکیه برای این که ما تغییر کنیم؟ یعنی اون صفات الله ما درکی ازش نداریم، اما در اهل بیت نمود پیدا کردهشو میبینیم. میگیم همین شکلی باید باشه، اگه تمام اون مهربونی که میگن، اون شجاعتی که میگن، یا همین امیرالمومنین، تمام صفات الله اینا به حدی که یه سری از مردم قاطی کردن به خود امیرالمومنین گفتن خدا. برای چی؟ بس که ده. اومدن گفتن تو خدای حضرت فرمود نگید این حرفا رو، کفریاتو نگید. گفتن بابا تو نون ما رو میدی رزاقی، از تو مهربونتر ندیدیم، از تو شجاعتر ندیدیم، از تو همینطور. شروع کردن صفاتی که میگفتن، یه عده به حضرت عیسی گفتن خدا. برای چی؟ برای اینکه صفت خلق خدا دار او بود. میگه تو که گل برداشت اینجوری در اون دمید، حالا بعضی جا نوشتن خفاش شد، بعضی جا میگن کبوتر شد. آخر آیه میگه به اذنی، من بهش اذن دادم این کار انجام داد. نکته آخرم این که آقا اقرار به گناه به درگاه خدا. ما مسیحی نیستیم بریم جلو آخوندمون بشینیم اقرار به گناه کنیم. نه، به درگاه خدا میگه فقط بین خودم و تو باش. یک روز پیامبر گرامی اسلام از خداوند متعال خواستش که خدایا اون دنیا و یوم تبل السرا همه چی آشکار میشه میریزه بیرون، این امت منو میشه مثلا آبروشون نره، یه بخش ویژه، یه به قول یه بند پی، یه پارتی بازی برای امت ما انجام بدی، فقط خودم باشم و خودت و اون آبروش نره جلو یک جمعیتی گناهاش همینجوری هم بالا. خداوند متعال فرمود که خودم تنها حساب میکنم، لازم نیست تو خود هم باشی. اینجا من معترفم، این قلب من دست خداست. میگم خدای ببین باش تو بد تا کردم، گناه هم که گفتیم میپذیریم بده، ذاتن بده، خودمون هم نمیخوایم ماسمال کنیم، تهش میگیم کمکمون کن، یه خورده سخت شده، عادت کردم به انجام این گناه. نکته دیگه هم گفتیم چی؟ خدا ناکارآمد نیست، ازش کار بر میاد. از تو هم که کار بر میاد، از هرها چه کسایی بسازی، پس منم میتونه درست بکنی. از اون طرف هم ببین، من امیرالمومنین دوست دارم. میدونی چرا امیرالمومنین دوست دارم؟ چون این صفات رو دوست دارم. پس من ذاتم به سمت شما میل داره، فطرتم به سمت شما میل داره. به خدا بدم میاد از شمر و یزید و امثالو. میبینی از اون صفاتم بدم، وگرنه ما با گوشت و پوست و استخون کسی که مشکل نداریم که. تو هیچ کدوم ما نه امیرالمومنین دیدیم، نه اون طرف دشمنان امیرالمومنین دیدیم. من حالا من که سید نیستم، مثلا از نسلشون هم نیستیم، بگی مثلا نه پا حرف بابام وایستادم، حالا چند نسل قبل من بود، اینم نیست که حتی ما میگیم از این صفت، این خیلی نامردیه. این طرف میگیم این خیلی خوبیه. و نکته آخر این که امشب شبیه که رابطه‌مون رو با خدا درست کن. بابا اصلی ترین کسی که باید رابطه‌مون باش درست بشه خود خداست. ما رابطه‌مون رو با همه درست میکنیم جزو دنبالیم، خدا نکرده رابطه‌مون رو با فلان رئیس اداره درست بکنیم کارمون انجام بشه، خدا فراموش میشه. رابطه‌مون رو با فلان رفیقمون درست بکنیم، خدا فراموش میشه. بابا اصلی ترین کسی که باید رابطه‌مون رو باهاش درست بکنیم خود خداست. امشب اومده میگم آقا من کار دستی خودتم، خدا مخلوق تو. ما خودمون یه چیزی درست میکنیم، دیدید دلمون نمیخواد خراب شه. یه میوه داری پوست میکنی، خیلی تر و تمیز پوست میکنی، مثلا بعضی یه جوری همجوری انقدر زیبا میوه پوست میکنن، حیفت میده پوستش رو بریزی دور. چی جوری فکر کرده خدا دلش میاد ما رو بندازه دور؟ ما که مال خودتیم، خطا هم کردیم، قبول میپذیرم، پشیمونم هستم، فهمیدم این کار چقدر کثیفه، چقدر زشته، این همون گوشت تن برادره ها، ببخش. والله العلی العظیم مگه نبخش. و این که خب تمام شد، دوباره میریم گناه میکنیم، سال دیگه باز میریم حموم هم همین شبای قد مثلا خودمونو بشوریم، نه دیگه، رابطم رو درست میکنم. یه قراردادی میذارم باش، یه عهدی امشب ببندید مثلا با خدا، یه عهدی با امام زمان ببندید، بیا من مثلا از فردا روزی 50 تا صلوات برای سلامتی امام زمان تجلیل فرجش مثلا میفرستم. ببین این دقیقا عهد با خدا. چرا تو امام زمان رو دوست داری؟ چون خدا امام زمان رو دوست داره، چون خدا از این آدم ها دوست داره. من میخوام شبیه او بشم، سعیم بکنم. همین عهد آرام آرام شریک خداشی، آروم آروم در یه لحظه برمیگردی خودتو نسبت به 4-5 سال پیشت مقایسه میکنی، میبینی چقدر فرق کردی. بعد چی میشه؟ دنیات هم درست میشه. ما دنیامون مشکل داره به خاطر اینکه رابطه‌مون با خدا مشکل داره. کسی که چی گفتم یه نفرن بخواد یه شریک تجاری بره بگرده، دقیقاً دنبال ویژگی‌های میگرده که آدم مؤمن داره. نهل زیرابزنی، نهل دروغ، نهل غیبت، کاری، خائن نیست، متعهد، منظم، اهل خیانت نیست به اموال مردم. خیلی پیش اومد ما فرودگاه کرستی رو سفر میریم میشینیم، مثلا طرف میخواد بره سرویس بهداشتی، یا میاد منم نمیشناسه ها، یا میاد مثلا چمدونش میذاره جلوی ما میگه آقا ببخشید من یه دقیقه برم مثلا. چرا اعتماد میکنه؟ من که همیشه عمرم ماسک رو صورتم، خب نه به خاطر کرونا، از قبلش هم حالا ماسک میزنه. چرا مثلا یه نگاه میکنم یهو یه تسبیح دستم بوده، مثلا داشتم ذکر میگفتم با خودش دو سه چهار تایی کرده، گفته خب یه اهل خدا پیغمبره. احتمال اینکه این خیانت بکنه به اموال من خیلی کمتره، ریسکش کمتره. چرا وقتی ماها یه نفر مثلا یه روحانی خطایی میکنه، یه نفر آدم با ظاهر دینی ریشوه یه خطایی میکنه، چرا انقدر آتیش میگیریم ها؟ چون دقیقا از او انتظار نداریم، یعنی از او واقعا انتظار نداره جامعه. حرف من این بود، سرتون درد آوردم، استفاده کنیم از مدعای برادرمون، دعا کنیم امشب برای همدیگه، برای عاقبت به خیری همدیگه دعا کنیم، برای این حقیر سر و پا تقصیر من گناهکار زیاد دعا کنیم. ما که میام حرف میزنیم خیلی کارمون سخته، چون باید به تک تک اینا بالاخره یه عملی هم صورت بگیره. خیلی از این حرفایی که زدم برای شما نبود، به این مشکی امیران مهم برای خودم من حرف میزنم، دارم حرفای خودم با خودم رو بلند میگم، شما هم بشنوید. کی معصومه؟ ما امید داریم به درگاه خدا، به همین مشکی امیرالمومنین. ما امیرالمومنین واسطه قرار میدیم، امام زمان عجل الله واسطه قرار میدیم. دست ما رو بگیر، زندگیمون رو تغییر بده، معماری زندگی ما رو، بنای زندگی ما دست تو باشه خدایا. خدا ما رو با امام زمانمون گره بزن زندگیمون، آدم خوبا رو سر راهمون قرار بده تو زندگیمون. خدای فردا روزی ما یه وقت بریم یه جای ناکجا آبادی آدم بدی بشیم، فردا برمیگردن میگن این همون بود که یا بابا یا این هیئت هم میرفت برام مشکیه، برای امیرالمومنین مشکی تنش میکرد. تو رو به آبروی امیرالمومنین ما رو تنها و به حال خودمون رها نکن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یده. خدای تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده امیرالمومنین، به فرق شکافته امیرالمومنین، به خون به ناحق ریخته شده علی اصغر، به ظلمی که بر اهل بیت روا شده، به این ظلم وحشتناکی که دنیا رو گرفته، هر چی سریعتر ظهور مولامون و صاحبمون آقا صاحب الزمان رو برسانی. خدایا ظهور ایشون رو در ایام عمر خود ما قرار بده و ما رو از مسببان اصلی و خیر و مؤثرین در ظهور ایشون قرار بده. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.